بر خاتم اولیاء و انبیاء محمد صلوات الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحثایی که در ایام سوگواری فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها قرارشو داشته باشیم، پیش از شرح خطبه ایشون در مسجد النبی یه چند نکته مقدماتی هست که پیگیری میکنیم امشب به خواست خدا بعد به قسمت اول خطبه میپردازیم. جلسه گذشته اگر خاطرتون باشه تلاش من این بود که نشون بدم که با یک درصد یا ضریب بالای از یقین اختلافی پیش آمده بود بین فاطمه زهرا سلام الله علیها و بنی هاشم یا حضرت علی علیه السلام از یک طرف و ابو بکر و عمر از طرف دیگر، و این اختلاف بسیار جدی بود و تاریخ اسلام رو رقم زد و تا امروز و شاید تا قیامت هم این اختلاف تعیین کننده بسیاری از تمایزات و تفاوت‌هایی باشه که در درون اسلام اتفاق افتاد بعد از وفات رسول خدا صلوات الله علیه. از یه طرف اهل سنت تلاش دارن که این اختلاف رو یا نادیده بنگرن یا بگن اهمیتی نداره و یا اینکه حداقل عمقش رو یا شدتش رو بکاهن، بگن به این شدت نیست نبود. بعضی دیگران هم که در دوران معاصر قیافه های روشنفکرانه گرفتن به خودشون با دعاوی نظیر این که این مسائل در بود به گذشته است، حالا چه اهمیتی داره ما اینها رو زنده کنیم و اینها، اینجوری آمدن. درسته که بی جا نبایستی که اینها رو زنده کردیم و باعث اختلاف انگیز مطرح کرد، ولی اصل اعتقادات رو نبایستی قربانی مساله سیاسی و اجتماعی کرد، چون اگه اینطوری بود اصلا اصل اسلام بس آدم قربانی میکنه. اگر حقی هست و مطلبی است که بایستی بدونیم و برای سعادت و پیروی از قرآن مجید لازمه، این نبایستی که تو سازش های سیاسی قربانی بشه. ضمن این که خب فتنه انگیزی و اختلافات بی جا نبایستی صورت بگیره. این مقدار صحبت شد و بعد نکته دیگر که عرض شد این هست بود که بعضی از حوادث تاریخی، بعضی از شخصیت ها محکمن و جزء اموری هستن که هیچ شک و تردیدی در موردشون نمیشه روا داشت به هیچ شکلی، و تو این جریان حضرت زهرا علیه السلام چنین حالتی داره که از محکمات الهی است. برای همین میدیدید که اونا سعی میکردن میگن ابوبکر راضیش کرد، ابوبکر با او کنامه، یا این اتفاق نیفتاده به این شدت. هیچ کس نیامده بگه که خب اگرم افتاده اشکالی نداشته، اگه همچی اتفاقی بوده اشکالی نداشته، ضربه به جایی نمیزنه. این نشون میده که ایشون از جایگاه برجسته برخوردار بوده و متمایز بوده از بقیه، و تأکیدات رسول خدا روی ایشون ویژه بوده. بعضی موقع هم دیدید که گاهی اوقات میان میگن که خب میخوام انتقاد کنن به شیعه، مثلا میگن که خب شما اگر حضرت علی داماد پیغمبر، خب عثمان هم داماد پیغمبر. اینا فهم میکنن مسئله فقط دامادی به این معناست، مسئله عمده این هست که اگرم داماد هست، داماد برترین یا همسر برترین دختر پیغمبر هست که روش تأکید فراوان کرده. این تأکیداتی که روی فاطمه زهرا کردن روی سه دختر دیگرشون نداشتن و هیچ حدیثی به این مضمون نیست در مورد اونها، در مورد دختران دیگرشون. پس صرف دامادی نیست و باید جنبه های دیگر هم دقت داشت باشه که داماد هم اگر میگیم، حتی از اونا میگن حضرت علی یه دونه دختر پیغمبر داشته، عثمان با دو تا دختر پیغمبر ازدواج کرده. ما اگر ملاک تنه، ملاک صرف دامادی نیست، بلکه همسر کی و خود حضرت امیر هم به نوبه خودشون در جایگاه خودشون صرف نظر از همسری فاطمه زهرا در موردشون مطالب زیادی است و تاکیدات زیادی از رسول خدا صلوات الله علیه. بنابراین سلام، این جنبه قضیه رو امشب هم باز من یه مقدار راجعش توضیح میدم، برای اینکه شما یک شمی به دست بیارید از قرائت تاریخ و متون تاریخی. عرض کردم که خواندن تاریخ و امور اجتماعی از هر چیز دیگری سخت داره، از هر چیز دیگری سخت داره، از فلسفه، از عرفان، از ریاضیات، از مهندسی، از پزشکی، از همه اینا سخت داره. به خاطر اینکه یه پختگی میخواد که و یک الهاماتی از خدا میخواد، یک هدایتهایی از خدا میخواد که تو اونها لازم نیست به اون شدت. مهندس ها دو تا فرمول ساده دارن، همه چیز رو تو یک چیز ساده قرار میدن و تمام میشه. و برای همین زندگی عادی هم که میخوان بررسی کنن خیلی سیاسفیدش میکنن و اینطوریش میشه مانیپولیتش کرد، میشه باش بازی کرد یا نه. این مسائل اجتماعی و تاریخی به این شکل نیست، مسائلیست که حتی من گمان ندارم هیچ یک از شما پختگی شنیدن شده داشته باشید، چه برسه فهمیدنش. و بنابراین خیلی دقت نظر میخواد و خیلی لطف میخواد که خدا الهام کنه پرداش درست رو به انسان. برای همین من یه مقداری من تنوع مطالب و مسائل مختلف سعی میکنم که شما یه شمی به دست بیارید از این که چگونه نگاه کنید. این یه توتیوار اینا یه چیزای راحتی که شما میبینید مخالفان و محبان اهل بیت و شیعیان اهل بیت میکنن اینه که چهار تا فرمول ساده پیدا میکنن. مگه میشه همسرها رسول خدا ایراد داشتن؟ مگه ایراد داشتن خب طلاق شون. مگه میشه صحابه رسول خدا اشتباه کنن؟ یه سری چیزهای خیلی ساده و ابتدایی که برای فریب خوبه. مگه اسم پسرش نداشت عمر مثلا، حضرت علی مثلا فرض کنید، یا مثلا ابوبکر نداشتن اینا توشون، یا ازدواج نکردن با خانواده های اونها؟ یه سری چیزهایی که برای مغز ساده اندیش ساده لو خیلی راحت کار میکنه که بتونه با اونها خیال خودش راحت کنه، از اون زحمت فهم دقیق مطالب خودش رو نجات بده. و این به خاطر دشواری تاریخ و دشواری مسائل اجتماعی است. خب حالا باز من برنامه برای این است که در اینجا مقدار زیاده روی محکم بودن آیه، محکم بودن فاطمه زهرا سلام الله علیها اشاراتی داشته باشم. یکی از مواردی که باز میتونیم پیدا کنیم برای این تعابیری عدیده در شیعه و سنی راجع به این که ایشون سید نساء اهل جنه یا سید نساء مؤمنین یا سید نساء عالمین هستن. تعابیر همش هست. بخاری دو تا تعبیر داره، سیدت نساء اهل جنه و سیدت نساء المؤمنین، سرور زنان بهش و سرور زنان مؤمنین. این نوع تعابیر به این منظور نیست که بگیم سرور مردان نیستن، این مقدار یه نوع تسامح با فرهنگ جامعه است و با جامعه همراهی کردن، به زبان مردم صحبت کردن تا یه حدی که اونها رو موجب استیحاش و رمیدنشون نشه. از وقتی میگن سرور مثلا زنان بهش، این مفهوم نیست که مثلا از مردان بهش پایین تره، یا میگن سرور زنان مؤمن، مفهوم اینه که از مردان مؤمن پایین تره. به خاطر مسائل اجتماعی سیاسی که خب ائمه از امامان بودن، از مردان بودن و پیامبران از مردان بودن، برای که مردم اشتباهاتی براشون رخ نده در ذهنشون گفتن مثلا سرور زنان بهش. یا مثلا وقتی گفته میشه امام حسن امام حسین سرور جوانان بهشت هستن، مقصود نیست که پیرا از ایشون بالاتره. مثلا دونه که در سن جوانی بودن مثلا میگه ایشون سرور جوانان بهشت هست، ولی مقصود این نیست که دیگه مثلا اگر کسی جزء پیران بهشتی باشه ممکن از امام حسین بالاتر باشه. اینم هم همینطور. پس اگر این تعابیر رو داریم که سرور زنان بهشته، خب بهشت زنانشون بهترین زنانن دیگه، این برتر از اونه که سرور بعد سر کردن میگه خب سرور زنان عالم مریم علیه السلام بود، سرور زنان بهشت فاطمه است. خب این چه معنی داره؟ بخاطر اینکه زنان بهشتی برترین زنان هستن دیگه، همه زنان عالم میرن آخرش تو بهشت دیگه اگر مؤمن باشن و خوب باشن. پس کسی که از زنان بهشتی برترین زن بهشتیه، خب از همه زنان عالم هم برتره، یعنی چیزی نداره که کسی بخواد کلمات رو اینجوری بازی کنه باهاش اینها. پس این تعبیر که با این قدرت گفته شده از همه زنان برتره که حالا مردان هم شاملش میشه، البته مردان این که در رتبه خودشون نیستن مثل حضرت علی و پیامبر و اینها، اونها هم ردیفند جنبه سروری اونها نسبت به هم ندارن و دیگران مخصوصه، بنابراین هم مردان رو شامل میشه هم زنان رو شامل میشه. پس این حتی برتریه ایشون رو بر ابوبکر و عمر هم میرسونه، نه تنها بر عایشه و حفصه. این نوع احادیث برتری ایشون بر ابوبکر و عمر هم میرسونه، نه بر عایشه و حفصه و امثال هم، چون زن و مرد نداره بهش که بهش انسان به عنوان انسان میره داخل دیگه، نه به عنوان زن نه به عنوان مرد. کسی که میره بهش به عنوان انسان میره، جنسیتش مهم نیست برای رفتن به بهش. پس اگر این تعابیر مثلا زن و مرد کردن هست کردن به خاطر مثل جوان و پیر کردنی که مراد امام حسن امام حسین گفته شد، مثلا سرور جوانان بهش هستن، خب اونم جوان و پیر نداره بهش، همه پیر همه اهل بهش میتونن هستنی که بخوان باشن. بنابراین اون سروری امام حسن امام حسین بر همه اهل بهشته، نه فقط بر جواناشون. پس ابوبکر و عمر هم اگر برن تو بهش، امام حسن حسین امام حسن امام حسین هم سرور اون هست، اگر نرن که خب دیگه قابل مقایسه نیست. پس کسی که سرور جوانان بهش شد یا سرور زنان بهش شد بر همه سر میشه، این واضح. اینا البته ممکن آدم یک کلمه یه دو کلمه اینا بشنوه بگه که خب حالا اینا میشه توضیح کرد یه چیزی کرد، ولی من بیشتر میخوام این وزنی که اینها کنار هم قرار میگیره پیدا میشه اونم به دست بیاد. وقتی اینها کنار هم قرار میگیرن یه وزنی به خودشون میگیرن، حالا یه حدیث بود دو حدیث بود یه تعبیر بود دو تا تعبیر بود، میشه خود آدم مثلا با احتیاط عمل کنه. خب در اینجا این یه نکته که در بخاری صحیح بخاری این دو تعبیر هست که فاطمه رسول خدا بهش گفت که آیا راضی نیستی نمیخوای که گریه میکرد وقتی که پیامبر اکرم آمد به ملاقات پیامبر اکرم در بستر بیماری، که بعد که گریه میکردن پیامبر گفتن که گریه نکن، تو راضی نیستی، آیا خرسند نیستی به این که سید زنان اهل بهش هستی، با همین راضی نیستی؟ بعد اشون ساکت شدن که گریهشون رو کنترل کردن. پس این یه نکته. در مسند احمد حنبل هم یه حدیث رو نقل کرده که این حدیث از جهت دیگر من آوردم، چند نکته توش هست که میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 4 تا خط کشید رو زمین، به اصحابشون گفتن که میدونید برای چی این خطا رو کشیدن؟ گفتن نه. ایشون فرمودن افضل النساء الجنه 4، برترین زنان بهشت 4 هستند: مریم بنت عمران، خدیجه بنت مریم بنت عمران، خدیجه تو بنت خویلد و فاطمه تو ابنت محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
و آسیتو ابنت مزاحم. آسیه همسر فرعون هست که تو این حدیث آمده، بقیهشون هم که میشناسید دیگه. حالا در نقل دیگری که من نتونستم توی کتب معروف یعنی صحاح پیدا کنم، البته به اندازه کافی هم نگشتم، اون مقداری گشتم پیدا نکردم، ولی توی کتب دیگه این نقل رو زیاد کردم که اینم حدیث، به هر حال این حدیثی است که در کتب دیگه آمده، که در اون حدیث میفرمایند کمال من الرجال کثیر، میفرمایند از میان مردان زیاد عده زیادی کامل شدن، ولی از میان زنان کامل نشدن مگر 4 تا. حالا 4 تا که نام بودن: آسیه بنت مزاحم، امرأة فرعون زن فرعون، مریم ابنت عمران، و خدیجه و خدیجه تو بنت خویلد، و فاطمه تو بنت محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب اینجا بحث سروری نیست، بحث کماله. تو این حدیث هست که اینا به کمال رسیدن، مثل مردانی که به درجه کمال رسیدن تا در گذشته مردانی زیادن که میگن نه یعنی 1,000,000، مردانی هم که به درجه کمال میرسن، حالا خاتمیت اگه بگیم به معنای خاص اسلامیش که محدود بودن، ولی کمال هم بگیم باز محدود بودن، منتها بیشتر از زنا بودن، چون انبیا خب به مردان بودن، ولی از میان زنان میفرماید که این 4 تا به کمال رسیدن. خب حالا اینو دقت داشته باش، پس هم بحث کمال هست که یعنی به انسان کامل شدن، هم این که حضرت خدیجه را ذکر میفرماید در این حدیث کنار حضرت فاطمه. حالا توی متون اهل سنت یه روایتی آمده که همش هم برمیگرده به ابو موسی اشعری که از حزب عمر بود و از مخالفان حضرت امیر علیه السلام بود، هر جور میتونست کاشکنی میکرد در کار حضرت امیر، هر چقدر عدفش میرست کاشکنی میکرد. این حدیث اینجوره که اون حدیث بالا رو اینجوری گفتن، گفته که کمال من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا، 4 تا هم نگفته، گفته که از مردان تعداد زیادی کامل شدن ولی از زنان کامل نشدن مگر الا مریم و بنت عمران، خب این روشنه، و آسیه امرأة فرعون، و آسیه زن فرعون، خب این دوتا رو با الا گفتن. بعد گفتن و فضل عایشه علی النساء که فضل ثریده علی سایر الطعام، و برتری عایشه بر زنان مانند برتری آبگوشت است بر سایر غذاها. ثرید یعنی آبگوشته که درست میکردم. تو حدیث هم زیاد داریم راجع به مثلا فواید چیز که امام رضا علیه السلام، دیگران امام رضا علیه السلام، رسول خدا راجع به ثرید حدیث زیاده که این یه نوع غذایی بوده که خواصی دارد راجع. ولی این که اومدن این حدیث ابو موسی، از ابو موسی نقل شده تو کتب میگم صحیحشون، که اولا از میانه میبینیم که زنان مسلمان کسی رو نمیگن، گویا انگار مثلا در اسلام زن کاملی وجود نداره مگر عایشه، اونم تازه عایشه هم جور دیگه میگه، نمیگه که کامل نشدن، اونا دوتا رو اونجوری گفت، فرمود که کامل نشدن از زنان مگر مریم دختر عمران و آسیه زن فرعون، ولی و فضل عایشه هم بر زنان دیگه مانند فضل این قضاست بر سایر طعام ها، سریع هست بر بقیه طعام ها. این ظاهرش داد میزنه جلیه، یعنی حالا رسول خدا اگر میخواست فضل بگه و قایسه با غذا و آبگوش بکنه، و حالا میگو مثلا فضل ما هست به ستارگان، خورشید به مثلا فرض کنید ستارگان، یه چیزایی میگفت که یه مقدار جنبه های زیباشناسی، جنبه های الهیش قوی تر باشه تا خوراک، چیز خوراکی. این نشون میده که این در برای چی جلب شده؟ برای اینکه در مقابل اون احادیث که راجع فاطمه زهرا هست یه چیزی رو علم بکنن و جلب بکنن و قرار بدن. تو این حدیث اسم حضرت خدیجه و حضرت فاطمه نیست دارن. حالا اینقدر این مسئله زا شده که شارح ابن حجر شارح صحیح بخاری براش مشکل شده که حدیث چجوری شرح کنه، با اینکه یه آدمی که هر چی میگه داره توجیه میکنه، خیلی هم سعی میکنه که توجیهگر باشه. میگه که مستعین و قول او فضل عایشه، این که فرمود فضل عایشه بر زنان دیگر مثل فضل فرید هست بر سایر قضاها، مستلزم افضلیت به طور مطلق نیست. فاضل این مال برای مقصوده، میگه از این نمیشه برداشت کرد که به طور مطلق بر همه زنا زنای دیگه برتره. حالا که ظاهرش جوری ساخته شده که برتر از بیرون داره ایشون، یعنی اون چارچوب است که اجازه بهش باز نمیده، اگر نه ظاهر حدیث که اگر این حدیث قول رسول خدا بوده باشه خب همینه دیگه، معناش معنی دیگه نداره دیگه. فقط تنها چیزی که هست اون چارچوبی که دیشب عرض کردن بهش اجازه نمیده که این قولو بپذیره. میگه مستلزم افضلیت به طور مطلق نیست. حالا بقیش عربیه. فقط اشار ابن حبان الا ان افضلیتها افضلیتها التي يدل عليها هذا الحديث و غیره مقیدتون به نساء النبی صلی الله علیه و سلم. ابن حجر میگه که این از این حدیث نمیشه فهمید که عایشه بر همه زنها به طور مطلق برتره. فقط یه چیز میشه فهمید اونجا که ابن حبان، حالا اگه اسمشو درست بخونم، گفته افضل این حدیث دلالت میکنه که عایشه بر زنان دیگر پیغمبر فضیلت داره. از کجاش این برداشت رو کردن؟ همون چارچوب است به نظر من، از داخل لفظ حدیث نیست. بعد تا اینکه داخل نشود در آنها، یعنی جوری که مثل فاطمه و علیه السلام جمعا بین هذا حدیث و بین حدیث افضل و نساء اهل جنه خدیجه و فاطمه، میگه برای اینکه ما جمع کنیم این حدیث ابو موسی اشعری رو با اون حدیثی که گفته شده که برترین زنان اهل جنت خدیجه و فاطمه هستن، ناچاریم بگیم که اونا به طور کل مطلق برترن، عایشه در میان زنان پیغمبر. خب معلومه که فاطمه زن پیغمبر نبوده، خب حالا خدیجه چی؟ مگر خدیجه زن پیغمبر نبوده؟ مگر اینکه بگی خب نه، زنان زندهش مقصودش بوده، که اینا همه توجیهاتی است که میخواد این حدیث رو بپذیر. حدیثی که ظاهرش داد این زن جعلی هست، این حدیث رو بپذیره. بنابراین گفته که پس این مقصود اینه. بعضی هم گفتن که حالا حدیث خودش هم بعدش میگه که حدیث داریم که بهترین زنان پیغمبر خدیجه بود، اونو چی باز کار کنی؟ دیگه اینم میگه اینم هست که ممکنه بگه برترین زن پیغمبر خدیجه بود، و اینم هست حتی خود عایشه این پایینش از کمی توجیه هم صحیح نیست که بگیم که این حدیث راجع به زنان پیغمبره، برای اینکه خود عایشه داره حدیث که اونقدر خدیجه رو رسول خدا دوست داشت که من حسودی میکردم به اینا، حتی مرده بود حضرت خدیجه سلام الله علیها، ولی میگم اینقدر دوستش داشت که من حسودی میکردم تا یه بار دیگه یه اهانتی کرد به حضرت خدیجه که پیغمبر براشفته شد بهش، گفت اون موقع که همه تکذیب هم میکردن اون تاییدم کرد. حالا ان شاء الله حدیثش رو بعدم خواهم آورد اون حدیث رو بگم. و اون موقع که هیچ کس به من کمک نمیکرد او همه اموالش رو به من داد. حالا تو این حرفو میزنی، یعنی اون پس خود عایشه هم در حدیثشون هست که حضرت خدیجه رو میگه پیغمبر از همه زناش بیشتر دوست داشت. حالا اینا دیگه اومدن درست کردن که عایشه صبح‌گلی پیغمبر بود و چی بود و چی اینا، که برای اینکه مسائل سیاسی رو تنظیم کنن. و در این قسمت باز تا اینجای بحث من خواستم این خدمت عرض کنم، خدمت این مطلب که احادیث که راجع به اولا فاطمه زهرا سلام الله علیها هست خیلی محکم هست، خودشون هم میدونن هیچ کارش نمیتونن بکنن. مثلا در مورد حدیث حضرت فاطمه دیگه نگفتن که این مثلا حالا مخصوص اهل جنت اون زمانه این زمانه، یه چیزا اینجور بگن میان مسلمینه چیه، یه میتونه حق مطلقه. و در مورد عایشه حدیث هم که اومد باز گفتن این بایستی با اینجوری بفهمیم که راجب زنانش هست، نه راجب همه زنان عالم و زنان بهشت اینا به طور مطلق نیست. پس این باز نشون میده که فاطمه زهرا نظر خود اینها یه آیه محکمه، یه چیزیست که قابل شبهه نیست. نمیشه درش شکر کرد. و یه نکته دیگر هم که میخواستم بهش توجه کنید این که چجوری توی تاریخ و حدیث دست کاری میکنن یه جوری که ذهنها رو نذارن با حقیقت آشنا بشه و یه حفظ کنن تو اون مسیری که خودشون میخوان. در برابر اون حدیث این جور چیزی رو جل کرد. حالا این یه مطلب
سوال این حدیثی که قرار فرمودید در رفت هم کمدا من رجل کسی اون از کتب شیعه است یا از
خانواده؟ نه اهل سنت هم دارن. بله این حدیث رو حتی ابن عربی شرح کرده در مورد تو بکنم فصل محمدی صلوات الله علیه هست که از خصوص کلشن که راجع به این که شون فرمود که محبوب گردانده شد نزد من از دنیاتون سه چیز: زنان، بوی خوش و قرار داده شد قره عینم در نماز. در شعر اون حدیث به این حدیث هم ارجاع میده که چهار نفری که کامش بدن
کتب
سهاهشو من میگم یه تحقیق سطحی کردم پیدا نکردم. به هر اون حدیثی که در مسند احمد هستون از سهاه هست اون بالا که راجع به اهل جنت گفته، خب این میرسونه، یعنی همونو میشه فهمید، یعنی میتونیم مضمون این حدیث پایین رو از اون حدیث تایید بگیریم. برای اینکه وقتی گفتن که اینا سرور، این چهار تا سرور زنان بهشتن، بهشتن زن و مرد نداشت، بنابراین کمالی که خاص انسانه که هم مرد میتونه در شریک باشه هم زن میتونه در شریک باشه، میشه گفت که این حدیث هم درسته که گفت فرمود که چهار زن به کمالات رسیدن که مردان رسیده بودن. بعد در مورد اینکه جلسه گذاشتم صحبت کردیم که بعضا گفتن که چیز شد، اختلاف رفت شد و یه سری بحث بود و بحث در میان نبود. این نقل از کتاب الامامت و سیاست ابن قتیبه دینوری صفحه 8 کتابش آورده، من اینو قبلن هم آورده بودم منتها در یه بحثای دیگری، خیلی خلاصه شرح میکنم خدمتتون چون من ترجمه هم نرستم بکنم ترسم دقیق نشه. فقط نقلش اینه که در صفحه 8 گفته ابابک نیاف قومی را که از قومی را تخلف کرده بودن از بیعتش، اینها را چیز کرد نزد علی بودن و عمر را نزد اونها فرستاد و عمر آمد صداشون داد و هم فی دار علی و آنها در دار علی بودن. فعبا ان یخرجو که خارج بشن. فدعا بالحطب، عمر گفت چوب بیاری، هیزم بیاری. و گفت و قال والذی نفس عمر بیده، والذی نفس عمر بیده یعنی که قسم به کسی که نفس جان عمر در دست او، یا میاد بیرون یا میسوزمن، لتخرجن او لحرقتها الا من فیها، یا میسوزنم میکنه رو، آتش میکشن میکنه رو بر هر کسی در اون هست. فقیل له، به او گفته شد یا ابا حفص ان فیها فاطمه، ابا حفص در این خانه فاطمه هست. قال فان، گفت باشه. فخرجو فبایعو الا علیا، میگه که خارج شدن هر که اونجا بود و بیعت کردن مگر علی. حالا چند نفر چطور شد اینا داستان ها مختلف، ما حالا از قول ابن قتیبه داریم میخونیم که گمان میرفت که او قسم خورده که خارج نشه و لباس نپوشه تا قرآن رو جمع آوری کنه. فوقت فاطمه رضی الله عنها علا بابها، فاطمه آمد دم در خونش و گفت لا اهدلی به قوم حذرو اسوع محذره منکم، به خاطرم نیست جماعتی پستر از شما نزد من حاضر شده باشه. ترکتم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جنازتن بین ایدینا، رسول خدا را جنازه‌اش را بین پیش روی ما گذاشتید و قطعتم امرکم بینکم و مثلا بین خودتون خاتمه دادید. این نشون میده مثلا فدک هم نیست، مثلا بالاتر از این خودتر هم نبست فکر کنید فدکی. لمت از تأمرونا و لم تردو لنا حقا، یه چرا بعد شما ما رو امیری میخواید بکنید بر ما و حقمون رو به ما بر نمیگردونید. فعت ها عمر و ابابک، و عمر نزد ابابک آمد، فقال له، گفت که الله تأخذ هذا المتخلف عنک متخلف عنک بالبیعه، آیا از این کسی که سرپیچی کرده دست تو بیعت نمیگیری؟ و عمر به قنفذ که به صلاح غلامش بود فکر ابو بکر به قنفذ که غلام و هو غلام مولا له وابسته او بود، حالا یه جوری وابسته او، گفت برو و علی رو بگو بیا. پس رفت به سوی علی و گفت حاجت تو چیه؟ گفت ید او که خلیفه تو رسول الله، تو خلیفه رسول خدا تو را خونده. فقال علی لسریون ما کذبتم علی رسول الله، خیلی سریع زود به رسول خدا دروغ نسبت دادید. فرجع فابلغ الرساله، این قنفذ برگشت و که چیز عمر بود بکنم، حالا برده عمر یا غلام عمر، برگشت و خبر داد. فبکا ابو بکر، گریه کرد ابو بکر طویلا، خیلی طولانی گریه کرد. فقال عمر از ثانیه، عمر دوباره گفت چی؟ به اینها مهلت نده. دوباره ابوبکر هم دوباره سوم قنفذ رو فرستاد، دعوت کرد، گفت دوباره همین حرف خلیفه رسول الله گفته بیا. و علی با صدای بلند گفت سبحان الله، براش ادعای چیزی میکنه که براش لباسشو ندوختن. بعد قنفذ برگشت و دوباره هم حرف زد، دوباره ابوبکر گریه کرد. سپس عمر بلند شد و با جماعتی که باش بودن رفت تا رسید به باب فاطمه، در خانه فاطمه، و در را زد. و چون فاطمه صدای اونها را شنید، صدای این جماعت باشتن شنید، نادد به اعلا صوتها، با بالا بزرگترین صداش، با بیشترین صداش فریاد زد، یا ابت یا رسول الله، مازا لقینا بعدک من ابن الخطاب ابن ابی قحافه، پدرم یا رسول الله به چه به سر ما آمد بعد تو از این فرزند خطاب و ابی قحافه یعنی ابو بکر. پس فلم ما سمع القوم صوتها ها و بکاه ها انصرف و باکیم، و مردم چون شنیدن صدای او رو و گریه فاطمه را برگشتن در حالی که گریه می کردن و نزدیک بود که قلب هاشون پاره بشه و جگرهاشون از هم بدره، پاره بشه، باشه کافته شه. ولی مردم رفتن و بقیه عمر و معه قوم، عمر باقی مونده باشه عده‌ای بودن. فاخرجوا علیا، پس علی رو خارج کردن، بیرون کشیدن. فمزو به الی ابی بکر، بردنش پیش ابو بکر. فقال له بایه، بهش گفتن بیعت کن. و گفت اگر انا لم افعل فمه، اگر من چنین نکنم چی میشه؟ قالو اذن والله الذي لا اله الا هو نضرب عنقك، در اون صورت قسم به خدایی که غیر از او خدایی نیست گردنت رو قطع میکنم. جماعت دیگه اومدن چه میگه، حالا حتی میگم این یه نقله. بعد حضرت امیر فرمود که اذن تقتلون عبدالله و اخا رسوله، پس در اون صورت شما قاتل بنده خدا و برادر رسول او خواهید بود. عمر گفت اما عبدالله فنه، اما عبدالله هستی رو قبول داریم، اما اخو رسوله فلا، اما برادر رسولش نخه قبول ندار. و ابو بکر ساکتون لا یتکلم، ابو بکر ساکت بوده حرف نمیزد. بعد عمر به او گفت که آیا امر میدی، به فرمان میکنی، در مورد او فرمانی میدی؟ ابو بکر گفت نه، افشیدش نکنید، مجبورش نکنید بر چیزی. ما کانت فاطمه تو الا جنبه. ابو بکر هم نگفت ما دائمی نکنید، گفت تا فاطمه در کنارش هست مجبورش نکنید. بعد یه خب بعد رهاش کردند و با این حساب ولحق علیون به قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم یسیح و یبکی. بعد میگه که پس حضرت امیر رفت سر قبر رسول خدا در حالی که گریه میکرد و ناله میکرد. این آیه قرآن مجید رو که از زبان هارون هست علیه السلام که به موسی گفت گوی فرزند مادرم، این قوم مرا ضعیف کردن و میرفتن که مرا بکشن، این آیه رو میخوند. فقال عمر لابی بکر رضی الله عنهما، عمر به ابی بکر گفت انطلق بنا الى فاطمه، ما رو به سراغ فاطمه. فانا قد غضبناها، ما عصبانیش کردیم. یا گفت بیا با هم بریم، انطلق بنا، بیا همراه هم بریم پیش فاطمه که ما عصبانیش کردیم. فانطلقا جمیعا، همشون با هم رفتن. فاستأذنا علی فاطمه، اجازه بر فاطمه خواستن. فلم تأذن لهما، بهشون اجازه نداد. فاتیا علیان فکلما، و نزد علی آمدند و با علی سخن گفتند. فادخلهما علی علیها، پس علی آن دو رو برد نزد او. فلما قعدا عندها، و چون نشستن نزد فاطمه، حولت وجهها ها الالهائه، صورتش رو به طرف دیوار کرد. فسلما علیها، پس اون دوتا سلام کردن به او. فلم ترد علیهم السلام، جواب سلامشون رو ندار. فتکلم ابو بکر، ابو بکر صحبت کرد. حالا ابو بکر با عمر گفت تو حرف نزن، تو بدتر میکنی کار. فقال یا حبیبت رسول الله، گفت حبیبه رسول خدا، والله ان قرابت رسول الله احب الی من قرابتی، خیشاوندی رسول خدا برای من محبوب تر از خیشاوندی خودم هست. و انک لا احب الی من عایشه ابنتی، و تو رو بیشتر از عایشه دختر خودم دوست دارم. بعد دوست می داشتم روزی که ما یوم مات ابوکه انیمت، تو دوست داشتم که پدرت مرد من مرده بودم، و لا ابقی بعده، و بعدش باقی نمی ماندم. افترانی اعرفک و اعرف و فضلک و شرفک و امنعک حقک و میراثک من رسول الله، آیا تو فکر میکنی که من اینقدر شناخت به تو دارم و فضل و شرف تو رو میدونم و در این حال حق و میراث تو رو ندم؟ الا انی سمعت اباک رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لا نورث ما ترکنا فهو صدقه، گفت که ما اس برده نمیشویم، اون چه باجی میذاریم صدقه. فقال، بعد فاطمه گفت ارایتکما ان حدثتکما حدثتکما حدیثا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم تعرفانه و تفعلانه به، آیا شما چنان هستید که اگه من این حدیث از رسول خدا بگم شما تشخیص بدید مال اوز عمل کنید بهش؟ قالا نعم، آره. فقالت انشدکم الله لم تسمع رسول الله، آیا نشنیدید رسول خدا را یقول رضا فاطمه من رضا، رضای فاطمه از رضایت، رضایت خرسندی فاطمه خرسندی منه، و سخط فاطمه من سخطی، و خشم فاطمه از خشم منه. فمن احب فاطمه ابنتی فقط احبنی، و کسی که فاطمه دختر مرا دوست داشته باشد مرا دوست داشد. و من ارضا فاطمه فقط ارضانی، و کسی که فاطمه رو راضی نگه داره مرا راضی نگه داشته و من از خط فاطمه فقط از خطنی و کسی که او را به خرش بیاره مرا به خرش مورده. خب این را نشنیدید؟ قالا نه سمعناه من رسول الله صلی الله علیه و سلم. خلطاشون بودن برای ما این از رسول خدا شنیدیم. قالت فنی اشهد الله و ملائکته انکما سخطتمانی و ما ارزقتمانی. میگه من خدا و بعد گفت پس حالا که شما قبول کردی که این حرف رسول خدا زده من شهادت میگیرم، به شهادت میگیرم خدا و ملائکه خدا که شما دوتا مرا به خشم آوردی و راضیم نساختی. ولئن لقیت النبی لأشکو نکما الی. و اگر به نبی ملاقات کنم پیامبر رو شکایت شما را میکنم. گفت اون حدیثی که تو میگی که ما نشنیدیم که ما برسنیم، ولی این حدیثی که من میگم شما دوتا شنیدی یه چقدر باشون قشنگ بحث کرد. گفت اون حدیث که من میگم هر دوتان قبول داری شنیدید، اون حدیث تو رو که ما نشنیدیم باید به تو گفته، ولی اینی که ما شما شنیدید حالا من اینو علیهتون به کار میگرم شهادت میدم. فقال ابوبکر، ابوبکر گفت انا اعوذ بالله تعالی من سخطه و سخطک یا فاطمه. گفت من پناه به خدای تعالی میبرم از خشم تو و خشم خدا و خشم تو یا فاطمه، یا خشم او پیغمبر و خشم تو هر جو باشه. ثم من تهب ابوبکر یبکی. سپس ابوبکر شروع کرد به گریه کردن حتی کادت نفسه او ان تزهق، تا اونجا که میخواست جون بده از گریه. و هی تقول، و او هم میگفت والله لأدعون الله علیک فی کل صلاتن اصلیها. اونم میگفت فاطمه هم میگفت به خدا قسم هر نمازی بخونم نفرینت میکنم. ثم خرج باکیان. سپس خارج شد ابوبکر در حال گریه. فاجتمع الیه الناس و مردم دورش جمع شدن. فقال لهم یبیت کل رجل منکم معانقا حلیلته مسرورا به اهلی و ترکتمونی و ما انا فی لا حاجت لی فی بیعتکم. گفت که شما هر کدومتون راحت کارتون میرید با همسرانتون دست به گردن میشید و با خانوادتون شادید، من انداخته توی این مخمسه، نه حاجتی به شما دارم نه به بیعتتون. عقیلونی بیعتی بکنم، این بیعت من رو مالو فکر کنم مقصودشونه که چیز کنم به حال خودم بده من بیعت نکنم. قالو یا خلیفت رسول الله ان هذا الامر لا يستقيم وانت اعلمنا بذلك. گفتن یا خلیفه رسول خدا این امر درست نمیشه، این کار درست نمیشه و تو برترین ما عالم ترین مایی. انه ان کان هذا لم یقن لله دینون. اگر این نباشه دین خدا اقامه نمیشه. بعد دیگه اونم گفت که حالا چیز میکنم والله لولا ذلک و ما اخف من رخاوت هذه الاروه و ما بت لیلته ولی فی انوق مسلمن بیعت. گفت با خدا قسم اگر منم این ترسو نداشتم یه شبم نمیخوابیدم در حالی که با مسلمان ها بیعتی کرده باشم. بعد ما سمعت و رأیت من فاطمه. بعد از آن که شنیدم و دیدم از فاطمه، بعد از این من اگر به خاطر مصالح مسلمین نبود یک روزم این کار رو نمی کردم. قال فلم یبایع علی کرم الله وجهه حتی ماتت فاطمه رضی الله عنهما لم تمکث بعد علیها الا 75 لیله. گفت که یعنی این راویه ابن قتیبه بیعت نکرد علی تا اینکه مرد فاطمه و باقی نماند بعد از پدرش مگر 75 شب. چون شبم دفنش کردم شاید با اون اتفاق شب گفت جایی بود. بعد این یه نمونه از نقل قولهای تاریخی. حالا احتمالا اگه شما بگید به یک از این مخالفان میگن که خب ما قبول نداریم این کتاب، این که صحیح بخاری نیست، این صحیح مسلم نیست، ما قبول نداریم، این تاریخه، تاریخ رو نبست من جور قبول کرد. خب این راحت ترین راهه البته ولی مجموعه اون چیزایی که قبول دارم کنار هم بگذاریم به همچین نتیجه گیری میشه. حالا جزئیاتش این بوده که سه بار قنفذ اومده، یه بار اومده، اصلا قنفذ اومده نیامده، نه جزء متشابهاتش، یعنی جزء چیزاییه که حالا که ممکن خدشه کنه درش. ولی اینکه اصل این چیز درگیری بوده و این مخالفت بوده و اونا میدونستن که مخالفت با فاطمه زهرا کردن و این خشم خدا و رسول خدا رو خودشون خریدن، این مسلمه دیگه، این جای بحث نظر آثار مورد قبول خودشون. حالا با این مقدمات تاریخی قبل از اینکه وارد اصل خطبه بشیم، سند خطبه رو دیدم که در مورد سند خطبه باز خدشه کردن از اهل سنت. البته مرحوم دکتر سید جعفر شهید در کتاب زندگانی فاطمه زهرا علیه السلام یه بررسی در چیز کرده، سند این خطبه کرده، تو در مجموع میگن قدر تواتر هست و علمای اهل سنت و شیعه نقل کردن که جز تعصب دلیل دیگری نیست برای کسانی که این خطبه رو میخوان زیر سوال ببرن. حالا بازم مثل هر کلامی ممکنه یه جمله جا به جا شده باشه، یه تفاوت‌هایی بوده باشه در نقل‌ها، ولی اصل این حادثه و این که این خطبه ایراد شده باز مورد شک و تردید نیست. ایشون فرمان قدیمی ترین سندی که در دست است، این خطبه درش هست، کتاب بلاغات النساء است، گردآوری شده تألیف ابوالفضل احمد ابن ابی طاهر مرزی، متولد 204 به بغداد هست، متولد یافته و متوفای 280 هجری قمری. این کتاب بلاغات النساء در سال الان خیلی چاپ شده، چاپاشی حالا کنندم، یه نسخش که من دیدم در سال 1908 میلادی چاپ شده و در قاهره که مطابق 1326 هجری قمری باشه. این کتاب بازم شما نگاه میکنید در این کتاب، حالا به هر دلیلی نمیدونم، شاید تقیه میکرده، شاید تعصب اهل سنتیش بوده، این کتاب رو اول با خطبه های عایشه شروع میکنه که چند تا خطبه داره در فضل پدرش ابوبکر در موقع مرگ پدرش، یک خطبه در مورد قتل عثمان داره و نظائر اون، اینها رو جمع آورده که بعد از خطبه های عایشه خطبه دو خطبه فاطمه زهرا رو نقل میکنه، بعد خطبه های زنان دیگر رو نقل میکنه. این راجب کلمات یا به اصطلاح خطبه های زنان مسلمانه که در تا اون زمانیشون بوده. اینشون هم عرض کردم که مال قرن سوم دیگه، سال 204 هجری متولد شده، 280 بعد 76 سالم در گذشته. خب این یه نکته در مورد این سند خطبه، و دیگران هم اون خطبه را نقل کردم، مثلا این قدیمی ترین نقلی است که داره. مرحوم شهیدی توضیحات راجع به این خطبه میده که من یه مقداری میخونم خدمتون. کتاب و چنان که از نامش پیداست مجموعی از خطبه ها، گفته ها و شعرهای زنان عرب در عهد اسلامی. کتاب با خطبه نکوش آمیز، یه خطبه نیست، چند خطبه است، از عایشه دختر ابوبکر آغاز میشود و دومین خطبه، یعنی دومین نفر در واقع، مطابق مرحوم شهیدی گفتن دومین خطبه، دومین نفر از آن گفتار، دومین خطبه از آن گفتار زهرا علیه السلام است. احمد بن ابی طاهر این خطبه را به دو صورت و با دو روایت ضبط کرده. یه روایتش از کسی است که خودش نقلی که میکنه راجبش میگه ابوالحسین زید بن علی بن الحسین، که به نظر مثل پسر امام سجاد علیه السلام باشه، ولی همونجوری که آقای شهیدی میگن توضیح میدن، این پسر امام سجاد نیست، تو اختون نوشتن یه اختلافی شو پیش آمده. یه خطبه دیگر رو با، یعنی همین خطبه رو با دو روایت نقل میکنه. یه روایت دیگرش از میگه مردی از اهل دیار مصر رو ملاقات کردم که او گفت فلانی به من گفته، پدرم گفته، پدرم از موسی بن عیسی گفته، عبدالله بن یونس گفته بود، جعفر الاحمر از زید ابن علی گفته بود و او گفته بود از عمه هم زینب. یعنی یه روایت برمیگرده به نهایت به حضرت زینب که اینو به اون گفته بود، یعنی راوی تا حضرت زینب میره جلو میگه، گفته یکیش به عبدالله ابن الحسن. حالا این عبدالله ابن الحسن کیست؟ بعضی بکنی حالا عبدالله ابن الحسن پسر امام حسنه، ولی بازم اونم دیگه تو بعض نسخه ها داره که عبدالله ابن حسن ابن الحسین مثلا، یعنی یه حسین دیگر است، مثلا مثل که از چیزها بوده، از فرزندان بعدی اماما بوده. حالا درباره حالا ایشون میگه که وقتی این دوتا خطبه رو بعضی دیگه یکی کردم، یعنی دوتا روایت، دوتا خطبه نیست، یه خطبه با دو روایت نقل شده، بعضی این دوتا رو در هم ادغام کردن به صورت یک روایت درش آوردن. درباره سند متن این خطبه از دیرباز سالها پیش از احمد بن ابی طاهر گفتگوها رفته است. خود احمد بن ابی طاهر میگه به ابوالحسن یا جای دیگه ابوالحسین، نسخه بدل توی ایشون داره ابوالحسن، اونجا توی چیز داره ابوالحسین، توی خود بلاغات النساء، زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب گفتم مردم گمان دارن این خطبه با چنین بلاغت، مردم هم مخصوص مخالفانه توی چیز متن عربیش داره که این گروه میگن، این گروه یعنی مخالفان شما میگن این خطبه از فاطمه نیست بلکه ساخته ابوالعیناست. وی در پاسخ گفت من پیران آل ابو طالب را دیدم که این خطبه را از پدران خود روایت می کردن و به فرزندان خیش تعلیم می دادن. یعنی این جزء چیزای درسیشون بوده، می گفتن خطبه فاطمه را یاد بگیرید، به فرزندانشون یاد می دادن. پدر من از جدم این خطبه را از دختر پیغمبر روایت کرده است. بزرگان شیعه پیش از آن که جد ابوالعینا متولد شود آن را روایت می کردن و به دیگر درس می دادن. این شما هم که ابوالعینا، حالا ابوالعینا احتمالا یه نفر معروف بوده تشیع داشته در اون زمان، اینا گفتن نه اینو این ساخته، چون بغض ابوبکر داشته تو عمر اینا این ساخته گفته. بنابراین میگه که این رو جد ابوالعینا هم به دنیا نیامده بوده، پیران آل ابو طالب به هم دیگه به بچه هاشون درس میدادن این خطبه. و حسن ابن علوان از عطیه اوف، این داخل پرانتز و محروم شهیده نیاورده، من از همون بلاغات النساء اضافه کردم، و حسن ابن علوان از عطیه اوفی نقل کرده است که او شنیده است عبدالله ابن حسن را که ذکر میکرد آن را از پدرش. حالا این عبدالله حسن هست کنم به سر امام حسن مشتبه نیست. سپس ابوالحسین گفت چگونه آن خطبه آن خطبه فاطمه را امکان، ابوالحسین مخصوص همون زیده، زید ابن علی، چگونه آنان خطبه فاطمه را انکار میکنن و خطبه عایشه را به هنگام مرگ پدرش میپذیرن؟ میگه چطور اینا میگن زن نمیتونه حرف بزنه ولی عایشه که هرچی گفته قبول دارن، میگن که عایشه اینطوری بود چنین بود، خطبه ها را قبول دارن ولی فاطمه را قبول نمیکنن؟ به خاطر این احتمالا میخوان به خاطر بغضشون اینجور حرف میزنه. ابن عبدالحدید نیز این گفتگو را به همین صورت از سید مرتضی و او از مرزبانی و او به اسناد خود از عبیدالله پسر احمد ابن ابی طاهر آورده. چنان که دیدیم به نقل مؤلف بلاغات النساء در هر سه نسخه کتاب که در دست نویسنده است، یعنی مرحوم شهیدی، این گفتگو بین او و ابوالحسین زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رخ داده، لیکن پذیرفتن این روایت با این سند دشوار می نماید بلکه غیر قابل قبول است. زید ابن علی ابن الحسین به سال 122 شهید شده و احمد ابن ابی طاهر چنان که نوشتم به سال 204 هجری قمری به دنیا آمده. پس نمی توان گفت او چنین پرسشی را از زید ابن علی ابن حسین علیه السلام کرده. یعنی بین اینها سالهای زیادی است، اون قبلا از دنیا رفته، شهید شده زید. پس چیه مسئله؟ مسلما نویسندگان حدیث را در ضبط سند سهوی دست داده است، یعنی اونها موقع نوشتن یه اشتباهی کردن، تا آنجا که تتبع کردن تنها عالم رجالی معاصر آقای شیخ محمد تقی ششتری این اشتباه را دریافته و نوشته است. این گفتگو بین احمد ابن ابی طاهر و زید ابن علی ابن الحسین ابن زید است، یعنی زید پسر امام سجاد یه پسر داشت اسمش حسین بوده، اون حسین یه پسر داشت اسمش علی بوده، نه امام سجاد، امام سجاد اسمش علی بوده ولی مخصوص اون علی نیست، اون علی یه پسر داشت اسمش زید بوده. و مؤید این نظر این است که مؤلف بلاغات النساء در جای دیگر کتاب خود حدیثی از زید ابن علی ابن حسین ابن زید علوی آورده است و این هر دو زید یکیست و شگفت است که چنین اشتباه در دو چاپ بلاغات النساء باقی مانده و شگفت‌تر این که در شهر نهج البلاغه ابن ابوالحدید نیز راه یافته است. به هر حال این خطبه گذشته از این سند قدیمی در کتاب‌های معتبر علمای شیعه و سنت و جماعت ضبط شده است. یه غیر از این کتاب چیز کتاب بلاغات النساء در کتاب‌های دیگه هم آمده این خطبه. به هر صورت این حالا ما این خطبه رو بیشتر از کتاب احتجاج علی اهل اللجاج تألیف احمد ابن علی طبرسی نقل میکنیم، البته با عرض کردم با خود با نسخه بلاغات النساء یه تطبیقی من میدم گاه گاهی که ببینم با هم تفاوتاشون تا چه حدی هست. ترجمه‌ش هم ترجمه دکتر شهیدی نیست ولی از ترجمه ایشون کمک گرفته شده. خب حالا میپردازیم به شرح خطبه خواسته خدای متعال. اولا خدمت عرض کردم خیلی سخت ترجمهش و حتی دکتر شهیدی هم این قسمت اول رو ترجمه نکرده و اونا هم که دو نفر ترجمه کردن ترجمه تحت لفظی نکردن، ترجمه آزاد کردن. ترجمهش برای فارسی یا حتی برای من خیلی سخته و مطمئن نمیستم که حتما دقیق باشه ولی خب بهترین تلاشی که میشده کرده. حالا ابتدای مطلب، روی عبدالله ابن الحسن ابن الحسین علیه السلام به اسنادی ان آبائه علیه السلام انه لما اجمع ابو بکر و عمر الا من فاطمه علیه السلام فدک و بلغها ذلك لا صد خمارها على رأسها و اشتمرت به جلبابها و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها تتع و زیولها ما تخرم مشیتها مشیت رسول الله صلی الله علیه و آله شیئا.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حتی دخل على ابی بکر و هو فی خشد من المهاجرین و الانصار و غیرهم فنی تدونها ملعتون فجلست ثم آند انه از حش القوم لها بالبکا فرتج المجلس ثم احمرت هنیعتن حتی اذا سکن نشیج القوم و حدعت فورتهم. حالا معناش این میشه عبدالله ابن حسن ابن حسین علیه السلام، این هم از کردم بایستی با یه فاصله باشه حتما این شکل نیست، به اسناد خودش یعنی گفته که مثلا من از کی شنیدم، من او اکی شنید او اکی شنید، نقل کرد از پدرانش علیه السلام انه لما اجمع ابو بکر که نقل کرد که چون ابو بکر هم فکر شد با عمر، ابو بکر و عمر هم فکر شدن بر چی؟ بر من فاطمه علیه السلام فدک، بر این که من کنم فاطمه را از فدک و بلغه ها ذالک و این خبر به او رسید. لاست خمارها علا رأسها سرپوشش را پیچان بر سرش. در موردی که خمار چیه بعد گفتم مغنه است، به نظر میاد چیزی شبیه عمامه است که زنا سر میکردن، مقنعه به اصطلاح چیز نبود چون لاست هم یعنی پیچوندن، پیچون فاطمه پیچان خمارش را یعنی سرپوشش را بر سرش و اشتمرت به جلبابها و جلباب اون عبایی است که زنان مثل چادر از سر میکشن پایین.
آقات مراد
جلبابش رو کشید بر خودش شامل کرد، یعنی خودش رو در جلبابش قرار داد. و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، و روی آورد در میان جمعی از همراهانش و زنان قومش. این حالا در پایین توضیح میدیم، قبل از اینکه می‌رسیم تتع ذیولها، پاهایش بر پایینش کشیده میشه. مقصود اینه که این جلبابش انقدر بلند بود که روی زمین کشیده میشد و این گویا پا میذاشته روی چادرش وقتی میرفته. اینم بعضی از حالا این داخل پرانتز دارم عرض میکنم، بعضی از کسانی که راجع حجاب مطلب نوشتن این را آوردن، یکی دو تا نکته توش اشاره کردن. یکی این که علاوه بر این که اون عمامه مخصوص زنان رو بس و حالا عمامه محسوب نمیشه به معنای که مردا دارن، به حال یک سرپوشی پیچون دور سرش که زنها میبستن، بعد زنان مسلمان البته، بعد چیزی هم که پوشید، چادری هم که پوشید جوری بود که انقدر پایین بود، از پاهاشو پوشونده بود که موقع قدم زدن پاش میرفت روی چادرش، انقدر بلند بود. اما تخرمو مشیتها مشیت رسول الله صلی الله علیه و آله شیئا، و کم نداشت راه رفتنش از راه رفتن رسول خدا هیچ چیزی، یعنی مثل راه رفتن رسول خدا صلوات الله علیه راه میره. حتی دخلت علی ابی بکر، تا اینکه وارد شد بر ابی بکر. و هو فی هشت من المهاجرین و الانصار، و او در میان جماعتی از مهاجرین و انصار بود و غیرهم و غیرهم و غیر از اونها. فنیتت دونها ملعه، چیزی پرده ای در برابر او کشیده شد، یعنی خودش کشید یا اونا کشیدن. فجلست، پس نشست. سپس ناله ای کرد که اون نالش انهو از حشل قومو لحاب البکار، که باعث شد قوم مردم برای او به گریه بیفتن. فرتجل مجلس مضطرب شد. ثم محلت سپس مهلت داد. هینتن یعنی لختی، چند درنگ کرد چند مدتی کوتاه. حتی اذا سکن نشیج القوم، تا اینکه ساکت شد ناله های مردم و خروششون خوابید، آوازشون خوابیده شد. حالا این چند تا نکته من از اینجا خدمتتون عرض کنم. این که گفتن که تو سند حدیث آمده که اینو بزرگان ابی طالب، شیوخ ابی طالب نقل می‌کردند و شیعیان پیرانش مشایخشون رو نقل می‌کردند، یه دلیل درونی که اینو کمک کنه و تایید کنه به نظر من اینه که راوی روایت از بیرون مجلس گزارش نمیده، از موقعی که تو مسجد یا تو خیابونه یا تو کوچه، از داخل خونه داره گزارش میده. یعنی اون کسی که این روایت رو گفته میبینید که داره از داخل خونه روایت میکنه که تو خونه چه اتفاقی افتاد قبل از این که بیاد بیرون، چون بیرون که بیاد خب خیلی هم ممکنه ببینن حالا داره میره، ولی این که بگه که رو سری سرش نبود، چادری سرش نبود، بعد این کار کرد، این کسیست که داخل خونه بوده، از داخل خونه داره گزارش میده. پس دقت شود به این که راوی چنان روایت میکند که این ماجرا را از داخل بیت فاطمه قبل از بیرون آمدنش داشته است. یاد مثلا چی خورد جمعش کنید، یا مثلا مشاهده میکرده یا چیز شبیه. یکی این نکته. دیگران که همراهی جمعی از یاران زنش، زنان بنی هاشم این نکته مهم و زنان بنی هاشم دوتا هست. میگه فی لمت یعنی دسته جماعتی من حفدتها، حفده یعنی یاران، همراهان، یاران است کسایی که در سفر همراه کسی میرن، یارانش، یاران سفرش و نساء قومها و زنان قومش، در میان جماعتی بود از زنان همراهش و زنان قومش. خب این باز این چی رو میفهمونه؟ این که این یه حادثه دفعی نبوده که یه دفعه بهشون خبر برسه، حضرت علی بیاد چیز بهشون بگه یا کسی بهش بگه ایشون بگه من رفتم مسجد. این به نظر میرسه که جماعت اونجا جمع شده بودن، مثلا هی منتظر بودن، منتظر اکثر عمل بودن که ببینن که فاطمه چی کار میکنه و کار به کجا میکشه. تکی نبوده که بخواد مثلا حالا یه خبری بهش رسیده سراسیمه بزنه بیرون از خونه، یه چیز ارگانایز به قول امروزی ها بوده، سازمان یافته بوده و اینا جمع شده بودن همراهیشون، چون میدونستن این چیز در حال در شرف تکوین هست و شکل گیریه. و نکته دیگر این که قاطی اینا هیچ مردی نبوده وقتی کهشون میرفته، چون راوی میگه در میان جمعی از زنان بود. حالا ممکن ما تصور کنیم که مثلا خب به خاطر اینکه نامحرم نباشه، خب میتونست خیشانشون باشه، حضرت علی باشه، عموشون عباس باشه یا فرزندانشون باشن، امام حسن، امام حسن حتی کوچک بودن، خردسال بودن، ولی در اصل میتونستن محارمشون باشن و حضرت علی یا عموشون همراهشون باشه. اینها به نظر میرسه که این یه چیزی میخواستن شخصی کار ایشون باشه، یعنی چیزی باشه شخصا خود ایشون بره تنها بره و یا خودشون اصرار داشتن یا به هر صورت مصلحتی بوده که میتونه مجموعه دوتاش هم بوده باشه که خودشون تنها میخواستن برن و یک تنه در مقابل ابوبکر و عمر بیستن و نمیخواستن که حضرت علی هم وارد صحنه بشه یا دیگر از مردها کسی وارد صحنه بشه. خب این باز مطلب دیگری هم که به نظر میرسه این هست که به نظر من این زنا همه به نمایندگی از شیعیان و میخواید با نهر بیت میرفتن. و مردا رو گفته بودن شما باشید ما میریم جلو. و دلگرمیشون هم به این بوده که تحت کنف به حمایت فاطمه زهرا حسین، این میدونستن که زیر سایه ایشون هستن و که دژ غیرت و عزت خدا سبحان است و اینا روی سوی کانون قدرت و سلطه آورده بودن. اون لحظه مسجد النبی ابوبکر عمر، اینها کانون قدرت و سلطه بود اون زمان، کانونی که مردانی مثل سعد ابن عباده نتونستن توش دوام بیارن. یه چند لحظه سعد ابن عباده دو دقیقه بیشتر دوام نیاورد، چند دقیقه وقت که دعوی جانشینی کرد در برابر عمر و ابوبکر و بانده اینها زود جا زد و بعدم کشتنش، گفتن جنیا کشتنش، سعد رو کشتن. کسی که سعد ابن عباده رئیس انصار بود اون نتونست در برابر اینها مقاومت بکنه اینها. و حالا اینها رفتن به اونجا، یعنی با فاطمه زهرا شروع کردن رفتن به سوی کانون قدرت و سلطه. این یه نکته دیگه. اما این که گفتن که رفتنشون رو شبیه راه رفتن، شبیه راه رفتن رسول خدا بود، بعضی‌ها فکر کردن که تعمدی در این امر بوده که شبیه رسول خدا راه بره، ولی فکر می‌کنم شاید یه مقداری این باشه، ولی بیش از این همچون که در حدیث ترمذی از عایشه نقل شد که عایشه گفت ما رأیت احدا اشبه سمتن و دلن و هدیا به رسول الله فی فی قیامها و قعودها من فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. عایشه گفت من احدی رو شبیه‌تر به رسول خدا از حیث هیئت ظاهری، شمائل و منش از فاطمه شبیه‌تر ندیدم. نشستش یا بالا قیامش یا قعودش برخواستن. بنابراین این طبیعیه که اینجا بگن راه رفتن شبیه راه رفتن رسول خدا بود و در این شاید چیزی نباشه، مثلا تصنعی یا امری تصنعی نبوده باشه. بعد که رفت در مجلس به حال نشستن و پرده کشیدن بینشون، اونا ساکت شدن، گریه کردن، بعد ساکت شدن، افتتحت الکلام به حمد الله و ثناء علیه السلام علیه و صلات و علا و سلام، افتتح الکلام به حمد الله و ثناء علیه و صلات علی رسول الله، آغاز کرد کلام خودش رو با حمد خدا و ستایش خدا و صلوات بر رسول الله صلوات الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فعاد القوم فی بکاهم، باز مردم دوباره برگشتن به گریهشان. فلم ممسکو، و چون خیشتنداری کردن، عادت فی کلامها، فاطمه شروع کرد به کلامش دوباره. یعنی وقتی که حمد گفت و صلوات فرستاد مردم گریه کردن، باز دوباره ایشون ساکت شد. بعد که مردم ساکت شدن گریهشون تمام شد، شروع کرد به حرف زدن. فقالت علیه السلام، پس او علیه السلام گفت الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و ثناء به ما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن اولاها، جمع عن الاحسان عددها و نعا عن الجزاء امدها، تفاوت عن الادراک ابدها و ندبهم الى استزدادها به شکر اتصالها و استحمد الله الى الخلاق به اجزالها و ثنا به ندبه الى امثالها. حالا اینو من ترجمه تحت لفظش رو خدمتون عرض میکنم. هم خدا رو شروع کردن، بعد گفتن که الحمدلله علی ما انعم، هم ستایش از آن خداست به خاطر انعامی که فرمود، و له الشکر علی ما الهم، و شکر برای خداست به خاطر آن که الهام فرمود. حالا این الهام مقصود چیه؟ همه معارفی که به انسان الهام شده، وحیه یا این مطالبی که میخواد بگه الهام بهش شده، میتونه همه اینها باشه. و شکر خدا را به خاطر آن که الهام فرمود، یعنی این میتونه اینم باشه که این کاری که میکنم به الهام خدا، یا حرفایی که خواهم زد به الهام خدا. و ثناء به ما قدم، و ثناء هم ستایش هم به خاطر آن که پیشا پیش فرستاد، یعنی مقدم داشت. چیا را مقدم داشت؟ من عموم نعم ابتدعها، از عمومیت نعمتهایی که ابتدا فرمود، یعنی جزایی هبت ابتدا کرد به نعمتهای فراگیری که گسترندش، و سبوغ آلاء استاها، و باز آلا و الطاف بزرگی که اونها را احسان فرمود، کرم فرمود، و تمام منن اولاها، و منتهای تامی که مرحمت فرمود، جمع عن الاحصاء عددها، بزرگتر از آن است، بزرگتر از شمارش از عدد آنها، یعنی عدد الطاف خدا و محبتهای خدا و نعمتهای خدا بزرگتر از شمارش است، و نه عن الجزاء امدها، و دور است از جزا قایتش، یعنی اونقدر نهایت نعمتهای خدا دوره که ما هیچ جور نمیتونیم جزاشو بدیم، در برابرش عملی کنیم. و تفاوت عن الادراک ابدها، ابدش پایانش نهایتش به این معنا دیگری دور است از ادراک، یعنی فهمهای ما نمیفهمه عمق نعمتهای خدا را. حالا اینا همه میتونه مقدمه باشه برای اینکه به هر حال نعمت‌های خداست همه اینا. ما نمیتونیم بفهمیم. ندبهم لاستردادها به شکر لاتصالها. خدا تشویقشان فرمود مردم را برای اینکه زیادتر این نعمت‌ها را بگیرن، شکرگزار اونها باشن به خاطر اتصالش رسیدن. یعنی شکر باعث زیادی میشه. خدا گفت شکر بگید. حالا همینا نکته است که دیگه شما هدایت شدید، شما ایمان، چون تو متن خطبهشون میگه شما چنین بودید، چنان بودید، چنین زندگی میکردید، شما خدا شما را نجات داد. میگه خب شکرش و شکر گذار میبودید برای اینکه نعمت زیادتر شه. وستحمده الالخلاقه به اجزالها، و از مردم حمد رو خواست با بزرگ داشتن این نعمت ها. یعنی نعمت ها رو خدا گفت بزرگ بدونید، نگید اینا این چه چیزی نیست، این مهم نیست. نعمت ها رو بزرگ بدونید، این حمد خداست. هر وقت نعمت خدا رو بزرگ دونستید، این خودش حمد خداست. کسی که یه چیزی بهش لطفی شده، اینو قدرش رو بدونه، بگه بزرگه، این خیلی عظیمه، این حمد خداست. اخنا به ندبه الا امثاله ها، و ثنا گفت به تشویق، با تشویق به امثال اینها، یعنی امثال این کارها رو اگه کسی بکنه خدا ثنا کنه. حالا شرح و توضیح مختصر البته میگم، خیلی الان چون دست حمد و ثنا رو ما تو بحث‌های قبلی زیاد کردیم، می‌خوایم جایگاه هم خیلی مهمه از نظر من. یکی از اهمیت‌های هم در این جاش البته همیشه مهمه، ولی در اینجا اینه که در این حادثه ناگوار هم حمد خدا میگه. در این حادثه که اتفاق افتاده، من حامدم، شاکی نیستم، حرفم را با حمد خدا، اگر شکایتی است از شما نه از خدا، از رفتار شما، بر خدا، بر برابر خدا حامدم و حمد خدا میگویم در همه احوال. و این یه نکته توشه. از نکات فراوانی سال اینچه به عقل من میرسه تا گنچه در میگه. و دیگه اینکه صلوات حالا بر رسول خدا هم فرستادن هم توضیح خواهم داد، اما اینکه هم فرمود برای اینکه بگه در همه حال بر قضا و مشیت خدای تعالی راضی هستم و حامد هستم و حمد خدا میگم، در این باز در اشاره به نعمتهای خدا درش یه تعلیمی بود که شما هم شاکر نعمت‌های خدا باشید، شاکر پیامبر بود، نعمت وجود پیامبر، ولایت و اهل بیت پیامبر علیه السلام در میان خودتون باشید. و اینا به زبان اشاره بهشون فهمون چرا قدر نعمت‌ها رو نمی‌دونید، چرا شاکر نیستید در برابر الطاف خدا به شما کرده. اما صلوات بر رسول خدا هم اینم حسب فرمان خدا بود که فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از حمد خدا و صلوات بر رسول خدا به اقتضای ادب دینی، برای اینکه ادب دینی فاطمه زهرا سلام الله علیها را بدونیم، من یه حدیث از بهار الانوار آوردم اینجا که امام صادق علیه السلام میگه فاطمه علیه السلام فرمود چون آیه لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خدا تعالی فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، قرار ندید دعا یعنی صدا زدن پیامبر رو بین خودتون، کدعاء بعضکم بعضا، مانند دعای بعضی شما بعضی دیگر رو، یعنی اونجور که خودتون رو صدا میزنید رسول رو صدا نزنید. فاطمه گفت چون این آیه نازل شد ترسیدم به رسول الله صلی الله علیه وسلم بگویم پدر جان، و می گفتم یا رسول الله، پس رو گردان، یه نگفتم پدر. چون این آیه راجعه گفت اونجوری که همدیگر رو صدا می زنید رسول الله صدا نزنید، خب پدرم بود و همه بچه ها به پدرشون میگن پدر، منم گفتم خب منم مثل بقیه میگم بهشون بگم پدر، مثل بقیه میشم، ترسیدم میگم پدر. بعد نگفتم بگم یا رسول الله و خواستم صداشون بزنم. رو گردان یعنی پیامبر روش از من برگرد، یک مرتبه یا دو مرتبه یا سه مرتبه، یعنی سه بار گفتم یا رسول الله تا سه بار روشونو برگردن چیزی نگفتم. سپس رو کرد به من و فرمود یا فاطمه این آیه در مورد تو و اهل تو و نسل تو نازل نشده. میگه این آیه خطاب به تو نیست، به اهلت، نه تو بلکه اهلت تو، خانواده تو، نه خانواده تو بلکه نسل تو هم این نیست. نسل تو هم اجازه دارم به من بگم پدر، این طور نیست که فقط تو باشی. بعد تو از من هستی و من از تو. و این آیه تنها در مورد اهل جفا و خشونت از قریش، اصحاب گردنکشی و تکبر نازل شده است. این به خاطر اینا که با من از روی تکبر با من سخن میگفتن خدا اینو نازل کرد. آدمهای جفاکار خشنی که از روی تکبر و گردنکشی حرف میزدن. تو بگو ای پدر که آن زنده کننده قلب است و خوشنود سازنده گرم. حالا انشاءالله برای خطبه و برای آینده خدا انشاءالله توفیق بده وقتی باشه جلسات بعد کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حالا تا جلسه بعد که خدا بخواد پارشنبه هفته دیگه خواهد بود و ایمیل شما هم خدا نگهدار.